با سلام و وقتتون بخیر، فائزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوید. برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتات میگوید که بیش از 31,000 تن بر اثر سیلاب‌های ناگهانی در 28 ولایت افغانستان در سال 2025 متضرر شدند. این نهاد در پستی در شبکه ایکس نوشته که شوک‌های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است. ولایت‌های مختلف افغانستان در سال‌های اخیر گواه سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بودند. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. مرضی حمیدی، تکواندوکار و فعال حقوق زنان افغان، در 18th اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی جایزه بین المللی حقوق زنان سال 2026 را دریافت کرده. این جایزه به پاس تعهد او برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روز گذشته اهدا شد. خانم حمیدی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده. طالبان در بیش از 4 سال گذشته زنان را از کار در بسیاری از ادارات در این کشور منع کردند. طالبان همچنان مانع رفتن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکاتب شده و پوهنتون‌ها را هم برای دختران بسته کردند. مقام ها در برلین میگویند که روند انتقال افغان هایی که وعده پذیرش جرمنی را دریافت کردند رو به تکمیل است. یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی گفته که تقریبا 220 نفر از برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان و تقریبا 50 کارمند سابق محلی به شمول نزدیکانشان در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند تا به جرمنی منتقل شوند. حکومت جرمنی در ماه دسامبر سال گذشته به بیش از 650 افغان اطلاع داد که این کشور آنها را نخواهد پذیرفت. این افراد کسانی‌اند که به دلایل حقوق بشری برای رفتن به جرمنی درخواست داده بودند. مقام‌های ایالت پنجاب پاکستان می‌گویند که 20 شهروند افغانستان را امروز به کشورشان برمی‌گرداند. وزارت داخله این ایالت در بیانیه گفته که از زمان آغاز روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان در اواخر سال 2023 بیش از 2 میلیون افغان برگشت داده شدند. بر اساس بیانیه تنها از پنجاب اضافه از 150,000 افغان بی اسناد اخراج شده. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر 37 مرکز برای نگهداری افغانهای فاقد اسناد در پنجاب فعالند. پلیس میگوید که بر اثر انفجار بالون گاز در شهر کراچی پاکستان دست کم 16 نفر امروز جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در نتیجه این انفجار یک ساختمان رهایشی فرو ریخته. علت این رویداد مشخص نشده. سخنگوی قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح میدهد و اگر ایران عاقل باشد با اداره دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق میرسد. کارولین لیویت در نشست خبری روز چهارشنبه گفت که در مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در ژنو اندک پیشرفت حاصل شده، اما درباره برخی مسائل هنوز فاصله زیادی با هم دارند. این مذاکرات با میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شده.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما بحران انسانی افغانستان است. در برنامه امواج آزادی با تازه ترین گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره وضعیت انسانی افغانستان با مهمانای محترم میخواییم بحث بکنیم. در مورد بر اساس این گزارش در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمکای بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. به گفته اوچا دیگه وصله در بخش امنیت غذایی پیشبینی شده است که از نوامبر 2025 تا مارچ 2026 حدود 17.4 میلیون نفر با ناامنی غذایی در سطح بحران یا بدتر روبرو باشند. این از این میان 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار دارند. گزارش اوچا نشان می‌دهد که سطح گرسنگی شدید نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه داشته است. ببخشید. به هر حال مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، از قسمت اول برنامه آقای محمد ابوالاحرار رامزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند، همچنان سابق استاد پوانتون بودند، عضو سابق بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد بودند، اونا مهمان ما هستند. آقای رامزپور خوش آمدین به برنامه، مانده نباشین از قسمت اول.
سلام و درود به شما و مهمانای گرامی و شنوندای عزیز ما و همچنان یک مبارکی خاص به خاطر حلول ماه مبارک رمضان.
بسیار زیاد تشکر، به شما مبارک باشه. مهمان دوم ما پروفسور عبدالواسع حقیقی، سابق مشاور معاون رئیس جمهور سردار محمد داود خان، استاد اقتصاد، رشته های مالیه، بانکداری و بیمه هستن. خب زیادتر باز خواهد شناختیم. استاد خوش آمدین به برنامه. استاد حقیقی
زیاد تشکر. اولا رمضان با شما مبارک میگم، ماه مبارک با همه شنونده و همکارانتان. الله متعال ماه رمضان به همه ما شما نیک بگردانه و امید است که به فضل خداوند به وطن ما هم روشنی و بهبودی در امور اقتصادی و در امور اجتماعی بخیر بیاره. شکر.
تشکر استاد محترم. خب رامزپور صاحب محترم، اول از شما یک کم که بشنویم، برای اینکه در قسمت اول بسیاری موضوعات شما با مهمانای دیگر در بخش پشتو جنبندی کردین، حتما یعنی به یک نتیجه رسیدین، حالا از معلومات شما مستفید شویم به عنوان مقدمه، بفرمایید.
تشکر. خب همونطور که شما اشاره کردین، بحث اساسی ما شما روی می گزارش هست که اخیراً از طرف اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه بر افغانستان نشر رسیده و قبل از این گزارش های دیگه هم مماثل به همین گزارش در هفته‌های قبل هم به نشر رسیده بود. البته این گزارش در 74 یا 75 صفحه به نشر رسیده و یک گزارش خیلی مشرح و با جزئیات است. نخست خو این گزارش ها خیلی اهمیت دارند به خاطر از اینکه وضعیت موجودی بشری در افغانستان ارزیابی و تحلیل میکنن، ارقام و احصایه های بسیار دقیق ارائه میکنن که در پشت سر هر عددی که در این گزارش ها به نشر میرسه مصاحبه ها و به اصطلاح تپ و تلاش ها و کارهای بسیار زیاد صورت میگیره تا یک گزارش بسیار دقیق تهیه شود که بازتاب دهنده وضعیت ناگوار بشری در افغانستان است. از طرف دیگه این گزارش ها برازی مهم است که مسائل دادخواهی را تقویت میکنه برای جمع‌آوری کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان در این شرایط بحرانی و عمق فاجعه میدانی را یا عمق واقعیت های بشری را که در افغانستان وجود داره این را برملا میسازه. در لابلای این صحبت هایی که در قسمت اول وجود داشت، طبعا به اعداد و ارقام و به عوامل این بحران پرداخته شد که آیا افغانستان چرا در سالهای گذشته و سالهای مدید به این طرف نیازمند کمک های بشر دوستانه هست، علی رغم یک تغییر وضعیتی که در 4 یا 4.5 سال گذشته در افغانستان آمده و جنگ های جبهی گویا وجود نداره و یک امنیت سرتاسری قابل ملاحظه فعلا وجود داره، چرا هنوز هم مسائل اقتصادی و بشری در افغانستان به شکل بهتر دیده نمیشه و مردم از ناحیه مسائل بشر دوستانه با مشکلات مواجه هستند؟ این امو نقطه محوری بحث ما بود که عوامل متعدد را که در اینجا دخیل بود، عواملی که مربوط میشه به ساختار حاکمیت موجود، عواملی که موجود میشه به بازگشت اجباری مهاجرین افغانستان از کشورهای همسایه و عوامل متعدد دیگه مانند آفات و حوادث طبیعی، خشکسالی ها، زلزله ها، سیلاب ها و اینا هم با او اشارات صورت گرفت و یک قسمت زیاد بار ملامتی هم برای حاکمیت موجودی که در افغانستان حضور داره و اینا برگشت، چرا که اینا مسئولیت دارن تا شرایط مبتنی بر واقعیت هایی که وجود داره بپذیرن و برای بیرون رفت از وضعیت موجود راه های را باید اینا پیدا بکنن. یک قسمت صحبت ها هم پیرامون عدم شفافیت در مسائل داخلی افغانستان برگشت، مثلا عدم شفافیت در بودجه، در عواید ملی و همچنان در نحوه مصرف کمک های بشری هم یک سلسله ابهامات و عدم شفافیت دوستایی که بودن یادآوری کردن، خصوصا هزینه های اداری و لوجستیکی که از طرف مراجع سازمان های بین المللی صورت میگیره برای رساندن کمک های بشر دوستانه، این هم نقطه نگرانی بود. در مجموع همی مسائل مورد بحث قرار گرفت و امیدوار هستیم که در سشن یا بخش شما هم به این مسائل پرداخته شود.
تشکر راموس پور صاحب. خب استاد محترم آقای حقیقی، شما مقدمه ما را هم شنیدین و همچنان گفتار آقای راموس پور هم شنیدین. خب ما در دو بخش اگر این موضوع را امروز بررسی بکنیم، یکی در کوتاه مدت چی باید شوه و یکی در طویل مدت چی باید شوه، از این نقطه نظر شما چی گفتنی دارین آقای حقیقی؟
برای السلام علیکم، سلام مجدد. نظر استاد گرامی پیشتر که گفت زنم بعضی امره بعضی نقاطش البته ما کمکی فرق از نظر ما، خب برای اندی مملکت ده سه زمان که قصیر المدد، متوسط و طویل المدد. ده قصیر المدد البته افغانستان چون شرایط مالیش معاین نیست، پولای افغانستان در خارج منجمد شده، بعضی تغییرات اقتصادی در افغانستان موجود بوده، صادراتش قدر انکشاف نکده که واردات تمویل کنه و بیکاری تا اندازی زیاد قابل تشویش هست. اما در موضوع بودجه بیشتر گفته شد که اگر افغانستان منابع کافی داشته می بود کمک های واقعی انکشافی می آمد. یکی کمک های است که برای بشری است و دیگه برای چند مدت بسیار مختصر می باشه، اما تعالی کمک های انکشافی بسیار کم شده. مؤسسات بین المللی هم تعالی دهیت اقدام جدی نکردن، مثل ورلد بانک، بانک جهانی، بانک آسیایی و بانک اسلامی. دیگه اگر اینا مؤسسات یک دفعه متوجه از این مشکلات شوند و برای افغانستان کمک کنن، در هم در طویل مدت کمک میشه و هم در قصیر مدت. مشکل دیگه ما که است، ما یک ذره یک دمی فرهنگ ما همی موضوع تمه و توقع ای خواهشات زیاد است که باید برای ما کمک شود و ما را یک ذره یک ایتو تنبل ساخته. باید ما ایتو کوشش کنیم که کمکهایی که باشه و از او تولیدی یا مولد باشه. و مثلا امو یک مطل ما داریم که وزی که ماهی به کس داده شد، باید اما تربیه و وسایط مایگیری هم داده شد. با افغانستان ضرور است که مردم پس دکار گفتن، الحمدلله یک تعداد مردم که از خارج با وجود مشکلات اقتصادی خود آمدن، اما بسیار مهارت ها هم یاد گرفتن. و در این حال دولت افغانستان داری شروع کرده با بعضی انسنتیب ها یا تشویق ها، مثلا کسی که سرمایه گذاری میکنه برزو تا چند سال مافیت گمرکی میده، مالیاتی گمرکی میده، حتی گفتن که برز اونا طبیعت افغانستانه یا چیز همی رزیدنس که زندگی کنه اوجا تا چند سال میدن. این چیزه ایست که تاری در افغانستان مثلا این موضوعی چیزه کس فکر نکرد، کس که از خارج میه برزو یک اقامه و طبیعت میتن. این یک گپ بسیار نو بوده. در موضوع مشکلات صحی افغانستان تقریبا 3000 مراکز نو در می وقتا جور کده خاطر مرد میره اطفال و زنا، و در این حال چندین مرکز جور کده که برای خاطر مهاجرین که آمدن. مشکلات بزرگوار پیشتر گفتن، بعضی ها واقعا که مشکل است. یک سوالی که پیش خودم خطور میکنه که ما راپور اوچار خاندم ارقامش زد نقیز است و ارقامش هم اینا میگن که ما دقیق است و بسیار منتها از یک طرف میگن که در افغانستان امنیت نیست، از طرف دیگه بازی ارقام ها چطور میگیرن. این سرویه ای که میکنن بسیار سرویه سرسرکی است. این تالی در افغانستان اصلا به صورت عمومی ارقام و عدد قابل اعتماد نیست، حتی بسیار ساده چیزی که ما حتی نفوس خود نمیخوایم. اگر ما میگیم که 20% نفوذ یا 30% نفوذ کلش یا پایست که یعنی بروی اسناد و بروی شواهد و بروی یعنی ارقام درست نیست. لحاظ این فیصدیشان هم کلش یعنی تقریبا جنبه هوایی داره، برای اینکه تا که کس نفوس نخواه. ما فرض که نفوس ما اگر 40 میلیون باشه ما بگیم 50%ش 20 میلیون میشه، اگر 30 باشه میگم 15 میشه، بسیار فرق میکنه. از اون خاطر ما تعالی در موضوع اول که حکومت فعلی باید بسیار زیاد کوشش کنه که نفوس اول با دست بیاره، یکی دوم یک چیز را به نام نید اسسمنت یعنی ارزیابی ضروریات افغانستان و امو حق اولیتش چی است، این باید بسیار تشخیص شوه و مطالعه شوه سرش. و در ملل متحد در راپور خود ما ندیدم که کلام پیشنهاد کرده باشه. خیر امیر گفته که ای تو مشکل از موضوع تقاضی نیست، موضوع مهاجرین از ای از ای از دیگه. ما خواهش میکنیم از این مؤسسات بین‌المللی که در پالی از این که مشکلات میگن اونم باید با اساس مستند بگن، دوم باید راهی حلش نشان بده. تشکر.
بله راموسپور صاحب نوبت شماست. استاد شنیدین اونا بعضی ملاحظات داشتن، از شما بشنیم صاحب.
با دیدگاه جناب استاد احترام، طبعا اونا هم تجارب و دانش خود دارن و حق دارن که بیانات داشته باشن در مسائل مبتنی بر همو دانش و تجربیاتشان. در این شکل نیست که سایه گرفتن در افغانستان مشکلات و چالش های خود داشته. از ساله های بسیار مدید مثلا ما یک سایه عمومی در افغانستان نداشتیم به خاطر جنگ ها، و در سالهای اخیر که ثبات آمده در افغانستان از لحاظ امنیتی که حداقل گشت و گذار میشه و رفت آمد به شهرها و ولسوالی ها و نقاط دوردست ممکن شده و نهادهای ملی و بین المللی میتونن به اقصا و نقاط مملکت سفر بکنن، حداقل زمینهای فراهم شده که میتونن از طریق مصاحبه ها و یک سلسله مهارت ها و فرمولایی که برای ایسایگیری در سالهای اخیر به کار گرفته شده، مثلا بنیاد آسیا گزارش های سالانه خود نشر میکرد به اساس از او فرمولا، یا خود ایسای مرکزی افغانستان با همکاری سازمان ملل متحد گزارش های سالانه خود نشر میکرد، حداقل یک اصول به وجود آمده که اگر 100% نمیشه به او اتکا بکنیم، 1% بسیار قابل ملاحظه قابل اتکا هست، به خاطر که در بسیاری موارد اعداد و ارقام از خود ادارات حاکمیت گرفته میشه و در بسیاری موارد دیگه به اساس همون فرموله های ایسایگیری که چطور شما جمعیت مناطق تخمین میکنین، خانواده ها را چگونه تخمین میکنین، چگونه یک ولسوالی را شما ایسایگیری میکنین، به سطح ولایت چگونه میرین، قریه جات چه قسم، مرد و زن چه قسم تفکیک میکنین، و شبکه های سازمان ملل متحد مانند WHO که فرع سازمان صحی جهان از در افغانستان، یا WFP یا فرض مثال IOM یا فرض مثال UNCR UNICEF، اینا همگی در افغانستان فعال هستند و هر کدام از اینا در سکتورهای خود با امو کتگوری های مشخصی که با اونا سر و کار دارن ایسای های خود دارن. مثلا اگر افراد مهاجر به افغانستان میایه، UNICEF و IOM ای وظیفه را داره که ای اعداد و ارقام داشته باشند. یکی اعداد و ارقام رسمی است، یکی اعداد و ارقام غیر رسمی. در مجموع برای از این که وضعیت ناگوار بشری افغانستان بازتاب داده شوه، اینمی مراجع بین المللی یگانه منابعی هستند امروز در داخل افغانستان که قابل اعتماد هستند و ما و شما و سایر مراجع بین المللی باید این گزارش ها را تقویت بکنیم تا دادخواهی شود برای وضعیت و برای بحران داخل افغانستان. ارگاه در این فکت ها و در این اعداد و در این دیتایی که در این احصایه ها آمده نقص و نواقصی وجود داشته باشه، طبیعی است که مراجع بین المللی میتونن که او را نقد بکنن، مراجع ملی میتونن او را نقد بکنن، ولی در نبود همونطور یک سازوکارهایی که از این کرده چیزی خوبتر برای ما و شما ارائه کنه، ناگزیر هستیم که به این سایه ها که با همو به اصطلاح مواصفات تعیین شده سازمان های بین المللی نگاشته میشه ارزش قائل شویم. به هر صورت هدف اساسی این سروی ها همی است یا این گزارش ها که عمق فاجعه را نشان بده و دادخواهی بکنه برای جلب کمک‌های بشردوستانه. چرا در صورتی که شما مستندسازی نداشته باشین از عمق فاجعه، طبیعی است که کشورهای اهدا کننده کمک هم علاقه نمیگیرن و باورمند نمیشن برای موضوعاتی که وجود داره. با وجود از اینکه وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی بهبود یافته، ولی مسئله ضرورت به کمک‌های بشردوستانه با توجه به همون فاکتورهایی که قبلا من اشاره کردم در آغاز برنامه، چی آفات طبیعی و چی مسائل غیر طبیعی، از جمله عودت اجباری یا بازگشت اجباری مهاجرین در حدود 5 میلیون، ایسایه‌های رسمی کمتر از 2.6 میلیون، ولی ایسایه‌های غیر رسمی دولت افغانستان همین را نشان می‌دهد، حاکمیت موجود که در حدود بیشتر از 5 میلیون در طی 2 سال یا 3 سال گذشته به افغانستان عودت کرده، در حالی که سطح خدمات و تسهیلاتی که ادعا میشه، یا پیشتر جناب استاد اشاره کردن که 3000 مراکز صحی ایجاد شده در حکومت جمهوریت، ادعا میشد که ما 85% مردم افغانستان تحت پوشش خدمات صحی قرار دادیم، آدم که واقعیت نداشت. اینا هم دقیق نیستن. از لحاظ مرگ و میر مادرای گزارش نشان میده که در هر 100,000 مادرانی که حامله هستن طفل به دنیا میارن، بین 600 تا 700 طفل جان خدا از دست میتن. یعنی ما هنوز هم با یک سطح بلند مرگ و میر نوزادان مواجه هستیم در افغانستان. از این خاطر من فکر میکنم که مشکلات وجود داره و برای بازتابی مشکلات ما و شما به این قسم گزارش ها هم ضرورت داریم و ضرور است که دادخواهی های خود ادامه بدیم. در این شک نیست که رای علاهای کوتاه مدت هم مطرح شده میتونه، رای عطای متوسط هم و طویل مدت هم، و یک تعدادی رای علاها باز هم متاسفانه برمیگرده به یک سلسله مسائل سیاسی در سطح ملی و بین المللی که ما شما طبعا اهل سیاست شاد نباشم، شخصا ما خود ما، ولی به این نظر هستیم که ارگاه یک ریکوگنیشن یا همو تایید شناخت بین المللی از حاکمیت شوه، زمینهایش مساعد شوه، زمینی جذب کمک ها فراهم میشه، و اگر یک مشروعیت ملی و یک ساختار حقوقی مورد پذیرش در افغانستان به وجود میآید، زمینه قانونگذاری و تقویت حاکمیت قانون به شکلی که باعث سرمایه گذاری و جذب سرمایه شود در افغانستان به وجود میآید. تمام قوانینی که از صدر قانونگذاری افغانستان یک قرن قبل بعد از استقلال افغانستان به وجود آمده بود تا به امروز، تمام او قوانین ملغا شده. شما زمانی که به مراجع قانونی افغانستان مراجعه کنین، مثلا به جریده رسمی افغانستان مراجعه کنین، دیگه تمام قوانین به شمول علایم تجارتی، به شمول قراردادهای بین المللی منطقه‌ای، تمامش ملغا هست. در چنین یک حالتی کدام سرمایه گذار بین المللی میتونه تضمین حقوقی و قانونی داشته باشه که بیاد در افغانستان از ویزای اقامت استفاده کنه و یا میلیاردها دلار سرمایه گذاری بکنه؟ از این خاطر برای حل بحران، همونطور که پیشتر استاد اشاره کردن، رای حل های معقول باید پیشنهاد شود. شاید این گزارش ملل متحد مشخصا در عرصه مسائل بشردوستانه باشه که عمق فاجعه را نشان میده، ولی گزارش های دیگی ادواری ما و شما داریم که از طرف گزارشگری ویژه ملل متحد بر افغانستان آقای ریچارد بنت، از طرف هیئت معاونت ملل متحد و از طرف سازمان های بین المللی را همیشه در کل از اونها پیشنهادات وجود داره. کشورها پیشنهاد کردن که بیاین در عرصه حقوق زنها، حاکمیت موجود این حقوق به رسمیت بشناسه، در وضعه مکاتب، در وضعه تحصیل، در وضعه کار، مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی بروی زنان افغانستان، دختران افغانستان که بیش از نصف جامعه است باز کنند. در مقابل جامعه بین المللی برای شناخت حقوقی حاکمیت اقدام میکنه. به عنوان مثال شما از طرح موزاییک که درست 8 ماه 9 ماه قبل ارائه شد از طرف ملل متحد در جریان هستیم، تنها یک بخش کوچکی او طرحه که گفتگو در بخش سکتور خصوصی مواد مخدر است و مواد مخدر است در دوحه
جریان داشت و اخیراً این نشست خوب شد در کابل هم دایر گردید. این زمینه های وجود داره که اونجا راه را به طرف تعامل سازنده باز میکنه که فرموده استاد محترم امو مایی گرفتن به اصطلاح بر مردم افغانستان مساعد بسازه، ولی بستگی به یک سطح تنازل و از خودگذری و واقعیت گرایی حاکمیت موجود هم نیازمند است.
بله تشکر. حالا نوبت استاد است. استاد حقیقی شما شنیدین راموسپور صاحب ما در رادیو آزادی یک گزارش داشتیم، من گزارش چاپ کردم آوردم و در یک قسمت از اون میگه که بعضی از شنوندگان گفتن که مشکل در توزیع کمک هاست، کمک ها میاید ولی هیچ به غربا نمیدهند. در جای دیگه یکی از شنوندای رادیو آزادی که از گرفتن نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که از ولایت هرات هستم، مشکل در زمینه توزیع کمک هاست، کمک ها میاید ولی هیچ به غریب ها نمیدهند، فقط اگر رئیس شورا است یا ارباب نام خود و نزدیکان خود را می نویسد به غریب نمیدهند. کسانی هستند که یک لقمه نان خشک ندارند که شام بخورند. مثلا اتر شکایت ها هم هست، یعنی اگر کمک ها اگر به شکل صحیح مدیریت شوه و واقعا به کسایی که ضرورت دارن برسن، شاید در کوتاه مدت بعضی مشکلات حل شوه. از این نقطه نظر استاد حقیقی چی تبصره دارین؟
بسیار زیاد تشکر، سوال خوب است. منتها بدبختانه دی ما کدام معلومات درست ندارم، از او خاطر کسی که معلومات صحیح نداشته باشه اسناد مدارک باز مخ محاسب هم هستم تا سند نباشه باید جاب نذارم. به شما ایتور کدام چیزی نیست غیر از این که از میدیا ایگاپه را شنیدیم. مگر امی که چه وقت داره ما متاسفانه در بارش نمیخوام، اما در حالتی که یک حالت بسیار اشترایی در وطن است و اما یک وقت ما انصاف بود و عدالت بود ایگاپا دمی خود مردم هم ایگاپا چی شده، هر کسی که دوجا یک کمی چیزی میفهمید یا به نفره دیگر خود رسانده میتونست یا سواد داشت یا نمشتکن یاد داشت اونا پیش رفتن. یک تعداد مردم بیچاره بی سواد هستن یا اسناد ندارن یا امو چیزی شرایطی توزیع کمکار ندارن از خاطری که بی سواد هستن اسناد ندارن، اونا ممکن از این درک بسیار پسمان شوند. مگر امینا اگر ما ای رو بگیم که نقص در توزیع است از نگاه چی است، این باید یک ذره تحلیل شود که این نقص در خود سیستم است یا این نقص در خود عزیز که مردم کسی که مستحق است. اما بیچاره از بسیار چیزا بیخبر نمی فهمم. دیگر در صورت ما در این باره زیاد گپ زده نمی تارم، ما چیز دیگری که محترم ایمان گرامی ما که نام خدا بسیار معلومات جامعی خوب دارن و بسیار خوش شدم، در موضوعات ما هم نواستیم که در افغانستان باید هم کمکا یعنی اپیل شوه، یعنی استیناف خواهی شوه یا خواهی شوه از دنیا که با ما اینی کمکا را بتن. اما بازم سوال ما اونمو میایه که خب کمکا را کیا بتن، چند نفر بتن، با کدام جا بتن، با کدام ولایت بتن، که اونا هم تایید کدن این موضوع ایسایه بسیار مهم است. این معلوماتیم که او چا داده کلش گپ ارقام و عدد است، اما سوال ایست که چقدر موثق است، یعنی به شما یک سوال هست. چون پیشترم بزرگوار ما گفتن که در افغانستان اینی مشکل است. یک وقت ما دم یک کمیته به نام ایسای مرکزی بود، در او وقت مرحوم عبدالکریم حکیمی رئیس ایسای بود، من در او مجلس بودم. باور کنیم ما ایتر بسیار به شکل بیخی تخمینی چند سند دیدیم و سر از او بحث کردیم، گفتیم خب نفوس افغانستان بین 15 و 16 میلیون است. در وقت دیگر این وقتی است که تقریبا 45 سال پیش است، تاوان افغانستان نفوسی بران رفته. اما سوال ایست که بسیار از یک طرف ما میگیم مردم بسیار شهید دادن، از یک طرف ما میگیم که نفوس ما یک بران رفته. من نمیفهمم که زیادت نشان دادن نفوس از خاطر کمکای زیاد است یا واقعا عمق نفوس ماست. درست است که مهاجرین آمدن و هم که پیشتر ایمان مثال عزیز ما گفتن که رقم ایسای است که چقدر مردم آمدن در افغانستان از مهاجرین. دیگه نالی ای اقلا نمیشه که یک دم نفوس ما را از قرار تخمین کسی یا چند بود به یک دفعه با چل یا بالا بسازه و یک دفعه هر دفعه کسی میگه میزنه یک میلیون دیگه سر اضافه کردن میره. یک قدر نفوس ما فکر نمی کنم که باشه. دیگه بر صورت باز ما میگم که امی مؤسسات بین المللی راپورایی که نوشته میکنن وقت خود دیگه هم مصرف کنن یا منابع خود که در با افغانستان کمک کنن که ایسه ها جور شوه. یک وقت امی خود IMF صندوق وجیب بین المللی یک کمکی کرد به دفتر ایسه ها که اوجه چند نفر تربیه کرد. ما در اون پروگرام هم بودم، یعنی ما در جمهوری چینایان نبودم، هم رای IMF همکاری داشتم. اولی تا پروگرام ها که مثلا دیس IMF پیش است، صندوق وجیب امرانی، که از این خواهی شما که همون پروگرام خود ادامه بده که در می افغانستان اقلا نگی سایه خوب باشه که چند نفر مرد، زن، مریض و شتک به تکلیف هستن، ضرورت دارن، ضرورتشان چه است که من پیشتر گفتم که ارزیابی ضرورت ها را ببینن. پس به اساس زو هم پروگرام های اقتصادی جور میشه. پروگرام های اقتصادی اوهی جور نمیشه تا که سعی نباشه. تشکر.
بله خب راموس پور صاحب نوبت شماست. منتها من بعض پیام ها را دیدم از نظر گذشتاندم، بعض صوت تی هم هست من تا وارد چون نشنیدیم نمیفهم چی نشته کنن چی گفتن، از او خاطر نمیفهم وارد چطور میتونیم بشنوانیم. من تا همینجا یکی از شنونده ها که نامش نمیفهم که بگویم یا نگویم، بسیاری ها میگن نام ما را نگی، میگه که با تقدیم احترامات فائقه وضعیت کنونی فوق العاده نگران کننده است و بیم آن میرود که در آینده نزدیک شاهد واقعه ناگوار باشیم. ادامه این روند با توجه به افزایش ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران و فشارهای اقتصادی میتواند به یک بحران عمیق‌تر و حتی فاجعه انسانی منجر شود. بقیده من این موضوع باید از دو منظر مورد تحلیل قرار گیرد، هم از لحاظ بین‌المللی و هم از لحاظ از منظر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت. خب به این شکل پیش میره. خب مطالب بسیار زیاد نشته کردم کلش بخوانم، وقت شما ضایع میشه. از او خاطر راموس پور صاحب محترم، ما در دوران جمهوریت هم ما شما بسیار پروگرام ها داشتیم، حداقل 20 سال در رادیو همین مسائل طرح کردیم، همیشه از فساد اداری و از یعنی پلان های زیربنایی و از این قبیل مسائل صحبت کردیم و همیشه از نارسایی و از توزیع کمک ها به کسایی که وصله مستحق نیستن از این چیزا زیاد صحبت کردیم. روی چاره اساسی اگر صحبت زیادتر شود، مثلا قسمی که حقیقی سایه گفتن مسئله ایسایه یکی از مهمترین مسئله یک مملکت است. اگر ایسایه نباشه، اما یک استاد ما میگفت اگر یک پدر که نفهمده خانه خود چند اولاد داره و چقدر مصرف داره او رو نفهمه چطور میتونه اونا رو بسلا برش غذا و گپا تهیه کنه. مثل زواری سر مسائل اساسی اگر شب خوب گذشته رو ببریم، از 50 سال به این طرف هر کس ملامت کده میره و سلامت هیچ پیدا نمیشه. از او خاطر چاره اساسی چی است؟ روی از یک کم هم با شما هم با حقیقی سب صحبت کنیم، سب چاره های اساسی را اگر سرش یک ذره صحبت شوه. راموس پرسه
چاره های اساسی خو که شما یاد میکنین، آدم با فکر میره که از کجا شروع کنه، به خاطر از اینکه در فکر هر کدام ما و شما، در فکر هر افغان یک چیزی خطور میکنه که میتونه به عنوان چاره اساسی یا راهگشا ارائه شوه. از بس که مشکلات زیاد است، ما در تمام عرصه ها مشکل داریم، در صدر تمام مشکلات که فعلا بر تمام عرصه ها سایه انداخته، همین مسئله مشروعیت یا شناخت بین المللی و امو یک مشروعیت و یک شناخت ملی است که ملل متحد هم اگر شما ببینین به این مسئله زیاد تمرکز دارد. چند روز پیشتر شما شنیدین که امو منشی سازمان ملل متحد آنتونی گوتریش هم یاد کرد که برای از اینکه یک صلح و ثبات دائمی در افغانستان استقرار پیدا کنه، ایجاب میکنه که یک مشارکت فراگیر یا یک حکومتی که با پایه‌های وسیع باشه در افغانستان ایجاد شود. او طرح موزاییک که پیشتر اشاره کردم، او هم به این نظر است که
در متوافقات دوحه هم که بود یک بخش از او گفتگوهای بین الافغانی بود که او گفتگوها هم هیچ تقریبا عملی نشد، چون ما خوب برای شما یادآوری کردیم قبلا هم که ما اونجا در او گفتگوها ناظر بودم در تیم ملل متحد و ما شاید هیچ من کدام گفتگو نبودم واقعا. این حال همی چیزا که اگر صورت نگیره مسلم همی گفتگوها نشه و افغانها بین خود نشینن همی مشکلات همی کن سرش صحبت نکنن، خود طبعا ما به این نتیجه نمیرسیم. این کمک های بشر دوستانه که پیشتر استاد هم اشاره کردن حقیقی سر واقعا این رای حل نیست. این رای حل های حالت های استراری است که به اصطلاح مردم از حالت استرار نجات بده، از حالت مرگ نجات بده و جلو افزایش بحران بگیره. ولی بر از اینکه افغانستان سیال شود منطقه کت کشورهای همسایه خود، کت کشورهای دنیا، هویت بین المللی و وجاهت حقوقی و سیاسی خود را در دنیا به دست بیاره، طبیعی است که باید یک سلسله کارا صورت بگیره دیگه. به این رقمی که همی حاکمیت فعلی هم روان است این وضعیت به جای نمیرسه. از این خاطر متاسفانه که هر قدر گپ بزنیم باز هم میرسیم به اون مسئله که مسئله سیاسی است که باید ادعی با توجه شود. چطور میتونه همی حاکمیت که صاحب جغرافیا هست امنیت تامین کرده، یعنی تا حدود زیاده، یعنی مردم یک طرف میتونن به شهرها و اینا آزادانه برن، این خودش کلان یک گپ است. بعد از مدت طولانی جنگ ها و ناامنی ها اینه نمیگین که کی ملامت بود کی نبود. طبیعی است که حاکمیت خودش در جنای مقابل امو وقت قرار داشت و ناامنی هم علت اساسیش امی بود، ولی حال این می فرصت فراهم شده. بنابراین از این فرصت استفاده اگر شوه اینی رای حل است که افغان ها بشینن دیالوگ و گفتمان برای انداخته شود. ما هر چیز خود ارزیابی کنیم. ببینید یک رژیم میگه تعلیم دخترها جواز نداره، یک رژیم میگه نکتایی نپوشین، یکی دیگهش میگه نه این آزادی کامل و تساوی کامل است. ولی بالاخره هم رای حل وسط از این که خوب دخترای افغانستان، زنای افغانستان حق دارن کار کنن، حق دارن مشارکت داشته باشن، اقتصاد افغانستان پیش میره، خانواده های به اصطلاح پوینده و خانواده های سالم به وجود میایه اگر سطح تعلیم دخترا و زنا بالا بره، مثلا با اونم رعایت انعنات و سنن ملی ما که مسائل لباس ده او هست، مسائل اخلاقیات هست، مسائل آداب اجتماعی هست، اینی چیزا برش وجود داشته باشه. باید این مردم بشینن گفتگو بکنن، یک ضرورت است. و از امو رادیکالیسم دینی یا افرادگرایی دینی که همه چیز از آینه دین دیده شوه و هر چیز به اسلام و مباح را حرام کنن و یک حکم به یک حکم دیگه تعدیل بکنن، این چیزها باید جلوش گرفته شوه. اینی رای حل است. حالا هر روز یک قانون ساخته میشه و هر چیز از دریچه یک دیدی بسیار تندروانی شرعی برای مردم افغانستان میخواین تحمیل بکنن. جامعه را مثلا شما دستبندی کنین به چهار طبقه، یک طبقه را مسئولیت بتین که تو کاملا مسئول هستی، با تو بسیار برخورد احترامانه شو اگر تو مثلا هر نوع جرم جنایت را که انجام میدی، یک طبقه دیگر یک درجه پایین تر از او قرار بدن که تو پولدار هستی، اشراف هستی، با تو هم یک کمی مسامحه شوه، یک طبقه دیگر بیارن بگوین با تو در کاتگوری سیم برخورد شوه، یک کمی پیشانی خود را ترش کنه یا تو را پلیس برای گرفتار کنه در محکمه بیاره، یک کاتگوری دیگر بگوین که زمین لحظه که تو را گرفتار کرد مستحق هستی که تو لتو کوب شوی، شکنجه شوی، زندانی شوی. این دستبندی جامعه در کجا آمده؟ در کجای اسلام ایجاد گفته شده؟ در کجای قوانین بین المللی امروز در 54 کشور اسلامی در کدام کشور چنین یک پرنسیب و یک نرم وجود داره؟ از این خاطر وقتی که ما و شما میبینیم یک تعداد زیاد اینی ناامنی غذایی، فقر اقتصادی، همش برمیگرده به سیاست که حاکمیت مسئولش است. امیدوار هستیم که بحث های ما و شما به گوش محاکمیت و کسایی برسه که یک کمی سر از این مسئله فکر شود. باز میاییم سر مسائل دیگهش، خب مسائل آفات طبیعی در کل دنیا ای آفات که وجود داره، کمک های بشردوستانه یک چیزی است که در مسائل جمیلی کشورها میره تلاش میکنن که به شکل انسانی کمک کنن. در اونجا سیاست هم نقش نداره، زبان هم نقش نداره، منطقه هم نقش نداره، باید کمک های انسانی صورت بگیره. در مسائل قانونی تا زمانی که این رقم قوانین ساخته شوه کی می سرمایه گذاری میکنه در افغانستان؟ وقتی که کل قوانین او قوانین غیر اسلامی بود، در طول تاریخ افغانستان هم قانون را که غیر اسلامی ساخته شده باشه شما بیاین برای ما نشان بدین. هیچ قانون غیر اسلامی در افغانستان وجود نداشته. در دوره جمهوریت هم قانون جزایی که ساخته شد، قانون مدنی که ساخته شد، قوانین تجارتی که در افغانستان بود، قانون مدنی افغانستان 2420 چند ماده همه گی از فقه حنفی گرفته شده بود با استثنای 8 9 یا 10 یا 12 ماده ازو که از مذاهب دیگه اهل سنت و جماعت گرفته شده بود. در کجای قانون گذاری ما یک حرکت غیر دینی در تاریخ افغانستان دیدیم؟ با استثنای یگان مقاطعی خاصه که در اونجا ایدئولوژی‌های غیر اسلامی را می‌خواستن سر مردم تحمیل کنن، حتی در همو حاکمیت‌ها هم قانون مدنی افغانستان و قانون جزای افغانستان که تمامش متکی به تعزیرات شرعی بود، او را اونا منسوخ نکرده بودند. از این خاطر بیاییم که عادلانه فکر بکنیم که برای بیرون رفت از بحران افغانستان نخستین قدم میتونه از طرف اینمی کسایی که در قدرت هستن. اینا یک واقعیت هستن. از این ما هیچ وقت شما چشم پوشی کرده نمیتونیم. اگر طالب هستن، اگر ملا هستن، اگر عالم دین هستن، امروز در سیاست افغانستان هستن، اینا همگی هموطن ما هستن، عزیز ما هستن. اینا باید یک واقعیت گرایی را پیشه کنن، بشینن تحت شخصیت های مثل جناب استاد گرامی حقیقی صاحب، اکادمیک های دیگی ما که در افغان در آدم هایی که مشهور بالفساد نیست و فساد جمهوریت داخل نبودن، اینا را جمع کنن، بشینن قانون اساسی ساخته شود، نظم قانونی به وجود بیاید، از تندروی های دینی جلوگیری شود تا اعتماد دنیا به دست بیاید، تعزیرات بانکی رفع شود، افغانستان به رسمیت شناخته شود، زنها و دخترها درس بخوانند، آداب و اخلاق اجتماعی را افغانها در هر حالت انشالله مراعات میکنند. او قابل نگرانی نیست. ولی هانچه مهم است گردانندگی سیاست در افغانستان است. در مسیر اصلی خود باید تقرر پیدا کنه.
بله، تشکر آقای رامسپور. خب ما از شنونده‌های دائمی ما که همیشه در رادیو با ما همکاری کردن و برنامه‌های ما را شنیدن و سوال کردن و دیگه یک متخصص شدن. اول قاری صاحب پشتون، خوش آمدین به برنامه.
سلام های ما را پذیرا شدین. سلام به شما و سلام میمانای شما. سلام برای مصفور صاحب. واقعا اندیوال غیابی ماست و در قدم دوم برای رسیدن ماه مبارک رمضان برای شما و برای میمانایتان برای کاپای امت مسلمه تبریک و مبارک باد میداریم. خدا کنه که اگر رمضان نیکو رمضان خونه کن، خدا کنه که ما نیک شویم و از این بحران اقتصادی ما خلاص شویم.
تشکر. قاری صاحب پشتون، من از شما سوال میکنم، باشه نمی شنونده دوم دائمی ما را معرفی کنم. آقای احمدی، نبی احمدی نام از شنونده های دائمی ما هستن، برنامه ما را همیشه تعقیب میکنن. آقای احمدی شما خوش آمدین.
خوش صحبت باشه نظر صاحب بزرگوار. شما کارا و میمانا را سلام میگم، به قاری صاحب خاص سلام میگم، به میمانه عزیزان که شما دیگه میمان دارید از بارم سلام میگم. خدا که روزه رو خوب سپری کرده باشی، روزی آباد روزی میشه.
تشکر از شما. ببخشین. خب قاری صاحب پشتون، شما در مورد امی کمک ها و شکل توزیع ازی و مشکلات ازی قبیل مسائل زیاد تعقیب کردین، حال او چا که میگن بازم یک گزارش بسیار مفصل ترک کرده و میگن که وضعیت چندان خوب نیست. به هر حال شما در مورد چی میگین در این مورد؟
آقای نظر، ما و احمد نبی احمدی سنگری هستیم، مجا بامرای شما سنگر گرفتیم، حال دایمی ایتان هستیم، اونا هم جور باشن، شما هم جور باشن. آمدیم درباره کمکایی که با مردم افغانستان شدن یا ازی پس میشن. ما خو بار بار تأثیر خود نمایان کردیم بخاطر همو کمکا، همو کمکایی که قبلا هم برای مردم افغانستان، با وجودی که یک چند یتیم و بیوا شاید از او مستفید شده باشه، کمکار همو قریدارا و ملا صاحبای مساجد و ملکای وقت و امونا با دست آوردن و نظر به سازش قومی و نظر به حالتی که اینا نام گذاشتن، همو کمکا جهان کمک خدا کدن، نهادا کمک خدا کدن، مؤسسات کمک خدا کدن، اما به یک جایی صحیح مصرف نشد، یعنی کمک به آلش نرسید. آلی خو این سرویه تا جایی بندم است. علی کمکا خو اگر اول می آمد علی کم می آید، ما با کمکای قبلیم خوشبین نبودیم، چون ما بار بار صدای خود بلند کردیم اگر کسی از ما بد میبره، اگر کسی خوش میشه، کسی خفه میشه، خوش میشه، ما بخاطر لیلا تلا، بخاطر رضای پروردگار صدای خود بلند کردیم که امو کمکای که آمد هر کس به نظر به حال خود خورد و برد کردن و به مستحقین اصلیش امو کمک نرسید. حالی که ازی پس نمیفهمون که کمکا چالان میشه یا نمیشه. وقتی که کمکا چالان شوه باز میبینیم که آیا کمکا توزیع کمکا تغییر خوردن یا نخوردن یا با امو منوالی اولی خود مصرف میشه. خب با وجودی که ما از مؤسسات خیریه میخواییم که با ما با مردمی به بزاعت افغانستان، یکی خماری مبارک رمضان است، یکی در افغانستان بحران اقتصادی است، مردم به اقتصاد ضعیف به اقتصاد ضعیف جسم گریوان هستند. خدا کنه که مردم افغانستان از این بحران برای و از این اقتصاد ضعیف خلاص شوه و مردم افغانستان شکمی سیر شوه. از این نظر ما بر بالای تاجرای ملی افغانستان، بر بالای نهادهای خیریه، بر بالای جهان، بر بالای کسایی که بر قدرت هستند در جهان، به حال مسکنت و به حال بی‌بضاعت مردم افغانستان یک نظر بکنه. اول خودشان اینا اگر گشنگی را احساس بکنه، بعد از حال مردم گشنه افغانستان خبر میشه. نو خدا کنه که دوباره امو کمکا چالان شوه و کمکا به مستحقینش برسه.
بله پشتون صاحب، امیدوار هستیم که چالان شو. خب منتها در گزارش میگه سازمان های بشر دوستانه برای سال 2026 میلادی درخواست 1.71 میلیارد دلار بودجه کردند که تا بتوانند به 17.5 میلیون نفر کمک برسانند. یعنی فکر کنین آل یا تقاضا که در رئیستان، یعنی خودشان جیبشان خالی است، آل امیدوار هستند که برشان کمک برسه. خب به هر حال قاری صاحب پشتون، اگر دکت ما باشین بشنین، باز اگر سوال داشتین باز میتونین سوال کنین. ببینیم که آقای احمدی چی میگه. آقای احمدی شما چی فکر میکنین؟
جون باشی نظر سر ببینی که نامنی غذا را ما شما بگیم، خیلی اصلا نامنی داریم تقریبا نو چا گفتن تقریبا که 2026 ببینی که مشکلات افغانستان زیاد میشه. مگم بکنی کسی کنیم افغانستان نظر سب همی کسای چیز زیاد هست، یعنی زیر فقر هم تقریبا بیوه هست، یه تیم هست تقریبا، یعنی 40-50 سال جنگ بده تقریبا و کسی نداره که برای از واقع چیز کنه، یعنی از بیرو یک کاری بکنه تقریبا نام بزاره تایب بزاره یا تقریبا کار کنه برشان به اصطلاح. نو یاد خانه شدگی هست، دایی مرسه میره و داو دفتر میره و داو دفتر میره و داو دفترم که میره و ببینه که کسی واسطه داشته باشه، چون کسای استاد هست که واسطه نباشه تقریبا دکتر نمیمانه که وجه پیش بره بی تقریبا آیتن میکنه با مردم ایتو گپای چیز میذاره رقیب میذاره تقریبا یک آدم نمیتونه که هر کس بوده دست پیشی کنه تقریبا یا برای از چیز شوه زمین ما ساید شوه. اونو دمی باز اوقات که ما زیادتر جا میبینیم خیلی مردم لطو کوبا میشوه تقریبا. نو گپ بیجاست نظر صاحب که مردم خیلی مراجعه میکنه، اگه یکی در مردم نیازمند است تقریبا ضرورت داره یعنی کسی نداره، یکی در مردم دیگه میره و تقریبا بیکار است اموجا میره و سر میزنه اگر ایزام وارد میکنه تقریبا مردم زیاد میشوه اصلی مستقیم اموجا که بری گم میشوه. بیاست حکومت یک کنترل داشته باشه نظر صاحب، کوچه با کوچه قریه با قریه میگم ماکینی از یک میشوه از امارت اسلامی خیلی مردم جمع میکنه تقریبا برای مردم زنگ میزنه که شما در پلانچه مسجد تشریف بیارین یه جلسه داریم یاد کدام سیستم که کاری حکومتی باشه تقریبا میگم کاری کنین قیما مردم میره و دیا سم اگر چیز کنه مردم از مسجد یک نفر دو نفر نماینده جمع شوه تقریبا قرار دیش شو بگیره برشان تحویل بده اگر صادقانه کمک بکنه. نو میشوه نظر صاحب که برای از کمک شوه کمک گفته قاری صاحب دیگران میخوره تقریبا اگر نهاده بیرونی ببین نظر صاحب اینا صدا داره شما میگی بودجه نداره وام خیلی کارمندا داره دفتر ها میگیره تقریبا ایتو خیلی پیسه سر خود از وام مصرف میشوه دی اصلا یه رقمی هست تقریبا. خو نظر ما هست که اگر عدالت باشه کل چیز میشه تقریبا اقباقدار میرسه. خو عدالت نیست چرا چوری هست با اصطلاح هر کس میخواد که یک زبان دست بیاره دلسوزی داشته باشه، دلسوزی شو خیلی کارا میشه. میسی مکتب با شما ببینیم وقتا میمونا و دانشمندا خوب گذرن، تقریبا مکاتب باید باشه. یک وقت نظر صاحب یک دوست بوده تقریبا خیر یک آدم اکادمیک بوده، این بود قصه میکنن که سواد خیلی خوب چیز است. اگر یک آدم کسی با خانه کسی میمون میشه تقریبا نظر صاحب میگه خانواده سوادار باشه، بوتا شما یا مثلا کلاب شهر چی که ما شما میگه چپلی میگیم امور یک جای مناسب میمونه. اگر خانه بی سواد یک میمون میره و میگه ببینه که بیرو برای یک وقت یک پای پوش درک نداره، یک گم شده خودم سو پشت پا کلاش کرده به اصطلاح، نو به اینجا ببینه که نظم دیسپلین نمیره تقریبا. نو در کل باید هر سو حکومت خیلی کوشش بکنه کل افسار پال بسازه که مردم دیگه یک ذره راحت شوه. همه یک شان به دست افغان آمده از همینجا یک استفاده خوب بکنه، ایتونه شوهر کس با خود بزنه و دیگر همیتو صدا بزنه. نو بعضی اوقات ببینه نظر صاحب میمانه ما شما را که شما میاره خیلی میمانه ادیپدار میمانه ورجسیده تقریبا آگاه است، همین گپای از یک کلی در بخور است باید از همین استفاده شوه. همین کلی حقایق است نظر صاحب، باید این کار حکومت خیلی کوشش میکنه. اینا چهار پنج سال شد دیگه سیستما کلش پار است، همین سیستمایی که پشت سر نخدگی است یارم پول بسازه. اینو ما نمیگیم که والا یه قدر ما تندرو باشیم یه قدر، نه جهان هم نه ببینه که کل جهان که جهان وصل است. ندیر است باید ما وصل شویم دیگه، تمی وطن یک در ترقی بکنه و غریب کم شوه اب مقدار برسه نظر صفر نظر خودم.
آه تشکر. بله تشکر. خب یک اطلاعیه برتون بگویم که اگر شنونده از ما یک قلم و کاغذ دارن یک شماره را برشان میگم و می شماره را کوشش کنن که از طریق واتساپ دمی شماره مجانی است، این شماره رو براتون اعلان میکنم. اگر در آینده در برنامه‌های دیگه خواست و آرزو و پیام داشتین، سابق بسیار زیاد تلفن می آمد به ما، بعد از اینکه بعد از او بین‌المللی شد تلفن‌های داخلی ما قطعش در زو خاطر نتونستن پیام‌های خود بتون. من می شماره رو بسیار راست راست براتون می خوانم اگر یادداشت میکنین، بعد از 00 74 78 32 35 39 31. بینمی میتونین از طریق واتساپ مجانی پیامایتان ثبت کنین، نوشتاری هم باشه خوب است، مگر مگر صدایتان باشه در رادیو ما میتونیم موره مستقیم نشر کنیم. یک بار دیگه برتان میگم شماره مجانی در اختیارتان است، تکرار میکنم 00 44 78 32 35 39 31. ای در بخش دریست در بخش پشتون هم برتان بخوانم اگر علاقه دارین، که بر از که در پشتو بسیار جد پیام می آید او ایست که 00 44 78 65 11 96 99. باز تکرار میکنم بر بخش پشتو 44 78 65 11 96 99. خدا کنه که یارا یادداشت کرده باشین، در آینده بازم برتان اعلان میکنیم. خب قاریس پشتون شما هنوز هستین دیگه یا رفتین سیب؟ قاریس پشتون؟
بله آقا نظر، ما هستم، موجود هستم.
بله خب شما میمانای ما را شنیدین، یکی از میمانای ما بسیار میمان جالب هستن، اینا را نو پیدا کردیم حداقل ما، پروفیسر عبدالواسی حقیقی سابق مشاور معاون رئیس جمهور مرحوم سردار محمد داود خان، استاد اقتصاد رشته های مالیه و بانکداری و بیمه هستن. فکر کنین از امو دوران تا همی جنجال ها هیچ خلاص نمیشه، به نظر شما رای حل بسیار کوتاه بگوین این جنجال ها چطور پایان خواهد یافت، چی فکر میکنین؟
اول خودم برده چون که از دوران شهید هستن، سردار شهید از دوران هستن، من برده سلام ما را پذیرا شوند، با اونا سلام میگم، خدا کنه که سلامی ما را قبول کنه. از دوران بر امامان در دوران با غیرت واقعاً سرداری شهید یک شخص با غیرت بود، واقعاً ترقی خواه بودن، با تعلیم محبت داشتن، با وطن محبت داشتن. خدا کنه که اونا در دیش شد، اونا که تربیه شدن، این هم انشالله با وطن و با خاک خود تربیه محبت دارن. آقای نظر رای حل آسان است، ولیکن به شرطی که امو رای حل عملی شوه. رای حل هر وقت ما بری ما پیشنهاد میکنین که رای حل چی باشه، ولیکن ایجا در بعضی موارد آدم امو رای حل صحیح را گفته نمیتانه، یا در بعضی موارد آدم زبانی خودش ور داده نمیتانه، یا در بعضی موارد آدم اختیار نداره. به این خاطر رای حل یک ذره سختی به سختی تمام میشه. رای حل آسان است آقای نظر، اگر واقعا بررسی شون، سروی واقعی شون، انجوال و انجوال بازی از بین بره و واسطه و واسطه بازی از بین بره و برای هر کس حق مسلمی انسانیتی که حقوق داره، حقوق بشری برش داده شوه، حقوق انسانی هر انسان برش داده شوه، کار با کار سپرده شوه، کمک به مستحقینش رسانیده شوه. اینا مرای حل است، ولیکن بشرطی که عملی شوه مرای حل.
بله پشتون صاحب، کل مسائل شما گفتین که تا قدرت تقسیم نکنن که یکی دیگه یک حزب یک سازمان نمیتونه بقای دائمی داشته باشه، به هر حال یا تجربه های سیاسی است. خب حقیقی صاحب شما هم یک دقیقه وقت دارین، بسیار وقت نداریم، یک دقیقه وقت دارین سخنانتون رو جمع بندی کنین، بخیر باز در برنامه های بعدی روی موارد مختلف باز گپ میزنیم، مخصوصا این مسئله احصایه بسیار جالب موضوع است. بله حقیقی صاحب.
بله بفرمایید.
گفتم سخنانتان رو جمع‌بندی کنین که بخیر برنامه خلاص میشه.
بله اول زیاد تشکر، خوب برنامه سو بازم سلام و احترامات و مبارکی روز مبارک ماه مبارک رمضان ما میرسانم. در افغانستان اساس در هر مملکت نه تنها در افغانستان همیست که اول بفهمه که من تکرارم میگم که بفهمه که در نفوس افغانستان چقدر نفر است، چقدر فامیل است، چقدر از هر فامیل عایدش است، چقدر دو مرد است، چقدر دو زن است، چقدر اطفال از 18 و پایین است، از 65 و بالا است. این بسیار آمار بسیار مهم است که مملکت داشته باشه. متاسفانه بیشتر مهمان گرامی دیگه هم میره تایید کردن در افغانستان نیست.
تشکر استاد حقیقی، امی موضوع را یک برنامه علایده میگیریم روی احصایه، تنها روی احصایه یک برنامه میگیریم. بسیار زیاد تشکر حقیقی صاحب، برازی که وقت برنامه کم ماند. راموزپور صاحب شما یک دقیقه وقت دارین جمع بندی کنین که بخیر یک دو سه دقیقه میخواییم وقت را استودیو ترک کنیم و آماده شد به نشرات بعدی. راموزپور صاحب.
تشکر نظر صاحب، من هم به نوبه خود از همه شنونده های گرامی ما جناب خالص پشتون جناب احمدی صاحب یک جان تشکری میکنم که همیشه با نظریاتشان بحث های ما شما را غنی میسازند. در جنبندی خود همین قدر یادآوری بکنم که مسئله فساد و بی‌عدالتی در طول تاریخ افغانستان خسارات بسیار زیاد برای جامعه ما شما وارد کرده. وقت ازی است که یک سلسله با مسائل نظارتی و کنترلی برای می کمک های بشردوستانه تقویت شود و همچنان حاکمیت موجود کوشش بکنه که بخشای خدماتی و بخشای معرضه خدمات برای مردم تقویت بکنه، در بخش صحت، در بخش تعلیم، در بخش مسائل اجتماعی و غیره. این راه ها میتونه حداقل در قریب المدت یک زمین ها را بهبود ببخشه و همچنان به نهادهای بین المللی و کمک رسان که ما قبلا هم یادآوری کردیم که یک مجموعه ای از نهادهای کمک های بشردوستانه در افغانستان وجود دارد، در حدود بیشتر از 200 سازمان داخلی و همچنان 40 چند نهاد در سازمان ملل متحد. اینا هم باید در بخش کارهای خود شفافیت پیش بکنن و حساب دهی را. تشکر.
بسیار زیاد تشکر پروفیسر عبدالواسع حقیقی و همچنان آقای محمد ابولهرار راموزپور و دو شنونده عزیز ما قاری صاحب پشتون و آقای احمدی. ما مزدورتان رخصت با همکار تکنیکی ما قادر جلال و فهم یک جان تشکر تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جو دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جو دکان